صفحه 689. شما چقدر مؤدبید. می دانید که او دیگر آدم سابق نیست و خود را اصلاح کرده است. او مرا از جان خود بیشتر دوست دارد. جلوی من دستش را سوزاند تا ثابت کند که مرا از جان خودش بیشتر دوست دارد. دستش را سوزاند؟ بله دستش را. می خواهید باور کنید یا نکنید، برای من فرقی نمی کند. پرنس دوباره ساکت شد. حرفهای آگلایا به شوخی نمی مانست. اوقاتش تلخ شده بود. یعنی یک شنبا خود آورده بود اینجا؟ البته در صورتی که فرض کنیم این کار به راستی اینجا صورت گرفته باشد. در غیر این صورت؟ بله شم. کجایش تعجب دارد؟ یک شمع درسته یا نیم سوخته در یک شمعدان؟ خب بله، نه یک نصف شمع، یک ته شمع، یک شمع درسته، چه فرق می کند؟ بس کنید دیگر، کبریت هم آورده بود، راضی شدید؟ شمع را روشن کرد و نیم ساعت انگشتش را روی شعله آن گرفت، خیلی عجیب است. من دیشب او را دیدم، انگشتهایش نسوخته بود. ناگهان آگلایا زد زیر خنده، درست مثل یک دختر بچه. آگلایا رو به پرنس کرد و با لب‌هایی همچنان از خنده لرزان با ساده‌دلی کودکانه‌ای گفت: می‌دانید چرا این دروغ را گفتم؟ برای اینکه وقتی آدم دروغ می‌گوید اگر بتواند با مهارت چیزی غیر عادی، دروغی شاخدار، می‌دانید چیزی که خیلی به ندرت ممکن است اتفاق افتد یا حتی هرگز پیش نمی‌آید میان حرف‌هایش بگنجاند، دروغش را بسیار آسان‌تر باور می‌کند. من خودم به این نکته پی بردم ولی برای خودم درست در نیامد، چون ناشی بودم. بعد اخمایش ناگهان باز در هم رفت، گفتی به خود آمد و رو به پرنس کرد و با لحنی جدی و حتی با اندوه به او نگریست و گفت: می دانید چرا آن روز آن شعر شه سوار بینوا را برایتان خواندم؟ از یک طرف می خواستم شما را تحسین کنم و در این حال می خواستم از بابت رفتارتان تقویحتان کنم و نشانتان بدهم که از همه چیز خبر دارم. آگلایا، شما نسبت به من و نسبت به آن بیچارهی که آن حرفای با آن زشتی را درباره اش زدید فوق‌العاده ظلم می‌کنید. برای این که همه چیز را می‌دانم، همه چیز را، این حرفا را برای همین زدم. من می‌دانم که شما 6 ماه پیش در حضور همه به او پیشنهاد ازدواج کردید. حرفم را قطع نکنید. می‌بینید که فقط واقعیات را می‌گویم، فارغ از اظهار نظر شخصی. بعد او با راگوژین فرار کرد. شما نمیدانم در کدام ده یا شهر مدتی با او بودید تا وقتی که شما را هم گذاشت و با مرد دیگری فرار کرد. چهره آگلایا هنگام گفتن این سخنان سخت برافروخته بود. بعد دوباره به نظر راگوژین که دیوانه اوست برگشت. بعد شما که مثلا دیوانه نیستید، به محض اینکه فهمیدید برگشته است به پترزبورگ، با عجله آمدید اینجا دنبال او. دیشب خودتان را جلو انداختید تا از او دفاع کنید و الان او را در خواب دیدید. میبینید که من همه چیز را میدانم. اعتراف کنید که به خاطر او برگشته اید اینجا. پرنس با دلی پربار غم و سخت در فکر سر به زیر انداخت و بی خبر از اینکه نگاه آگلایا به او چه آتش بار است آهسته گفت: بله به خاطر او. فقط آمدم بدانم که باور ندارم که با راگوژین خوشبخت باشد، گرچه خلاصه اینکه نمیدانم چه کار میتوانم برای او بکنم و چه کمکی به او از دستم ساخته است. با این همه آمدم. پرنس تکانی خورد و نگاهش به روی آگلایا بالا آمد. آگلایا با کینه به حرفهای او گوش می داد. آگلایا عاقبت گفت: اگر آمدید و خود نمی دانید برای چه، پیداست که خیلی دوستش دارید. پرنس جواب داد: نه نه دوستش ندارم. وای اگر می دانستید خاطره زمانی را که با او به سر می بردم با چه وحشتی به یاد می آورم. این حرف را که می زد سراپایش لرزید. آگلایا گفت: بگویید، همه چیز را برایم بگویید. هیچ چیزی نیست که نتوانید بشنوید. نمیدانم برای چه میخواستم اینها همه را به شما و فقط به شما بگویم. شاید به آن دلیل که در حقیقت شما و نه دیگری را خیلی دوست داشتم. این زن سیاه روز عمیقاً یقین دارد که زنی بسیار سیاهکار و فاسدترین زن دنیاست. وای آبرویش را نریزید، سنگ رسوایی به او نیندازید. او از آگاهی به آلودگی و ننگی که سزاوارش نبوده، زیر بار گناهی که نکرده، بیش از اندازه رنج برده است. آخر گناهش چیست؟ وای خدای من. مدام مثل دیوانه ها فریاد می زند که مرتکب گناهی نشده و قربانی دیگران شده است. قربانی امیال مردی شهوتران و تبهکار. ولی هرچه هم که بگوید، شما باید بدانید که او خود کمتر از هر کسی به درستی گفته خود اعتقاد دارد و صادقانه معتقد است که او که گناهکار اصلی خود اوست. وقتی کوشیدم که این افکار سیاه را از ذهنش بیرون کنم، رنجش به حدی بود که قلب من تا زمانی که خاطره این ایام سیاه را فراموش نکنم التیامی نخواهد یافت. مثل این است که زخم قلبم به قدری عمیق است که هرگز خوب شدنی نیست. می دانید چرا از من گریخت؟ گریخت که من و فقط من باور کنم که زنی پست و نمک به حرام است. اما وحشتناک‌تر از همه این است که شاید خود نیز نداند که می‌خواهد فقط به من این را بقبولاند، بلکه فرار کرد چون ندانسته از روی احتیاجی عمیق می‌خواست کار زشتی بکند تا بتواند به خود بگوید ببین باز مرتکب یک رسوایی تازه شدی، پس بدان که حقیقتاً زن بی آبروی فاسدی هستی. وای آگلایا، شاید شما نتوانید این را بفهمید. هیچ می دانید که در این رسوا دانستن دائمی خود شاید لذتی می جوید، لذتی سیاه و غیر طبیعی، شبیه به لذتی که در گرفتن انتقام نهفته است. گاهی موفق می شوم کاری کنم که او باز در اطراف خود روشنی ببیند، اما او بلا فاصله به خشم می آمد و سرکشی می کرد تا به جایی که خود مرا متهم می کرد به این که خود را بسیار بالاتر از او می شمارم. حالان که چنین فکری حتی به صورت خیال هم از ذهنم نگذشته بود. و عاقبت در جواب پیشنهاد ازدواج من به صراحت گفت که از هیچ کس نه انتظار همدردی نخوت‌آمیز دارد، نه می‌خواهد کسی بر او منت بگذارد و او را هم سطح خود بکند و نه احتیاج به کمک کسی دارد. شما دیشب او را دیدید؟ واقعا خیال می‌کنید که میان آن اشخاصی که دورش بودند احساس خوشبختی می‌کند؟ خیال می‌کنید آنها لایق همدمی اویند؟ شما نمی‌دانید که او چه فهمیده و با فرهنگ است و چه چیزها می‌فهمد. گاهی مرا هم به حیرت می‌اندازد. شما وقتی با او بودید همین نصایح را به او می کردید؟ پرنس که متوجه لحن سوال نشده بود همچنان در فکر جواب داد. وای نه، من تقریبا همیشه ساکت بودم. اغلب می خواستم حرف بزنم اما راستی نمی دانستم چه بگویم. می دانید در بعضی موارد بهتر است که آدم اصلا حرف نزند. او را دوست داشتم، خیلی دوستش داشتم، اما بعد همه چیز را به حدس فهمید. چه چیز را به حدس فهمید؟ فهمید که علاقه من به او فقط از روی دلسوزی است و دیگر دوستش ندارم. شما از کجا می دانید؟ چه بسا او بعد از همه این حرفا به راستی همان مردی را دوست داشته باشد که به دنبالش رفت. نه، من تمام ماجرا را می دانم. به ریش آن مرد می خندید. و هیچ وقت به ریش شما نخندیده است؟ نه. چرا؟ فقط از سر خشم به من خندیده. وای نمی دانید او از روی خشم خیلی مرا سرزنش می کرد و خودش بیش از من از این کار رنج می برد. ولی بعد وای اینها را به یاد من نیاورید، به یادم نیاورید. پرنس چهره‌اش را در دست‌ها پنهان کرد. می‌دانید که تقریباً هر روز به من نامه می‌نویسد؟ پرنس با نگرانی تعجب زده گفت: پس حقیقت دارد؟ آگلایا یکی خورده بود، وحشت زده پرسید: از کی شنیدید؟ راگوژین دیروز به من گفت، ولی حرفش چندان روشن نبود. دیروز؟ دیروز صبح؟ دیروز چه وقت؟ پیش از اینکه برویم به ارکستر یا بعد؟ بعد شب ساعت 12. آه خب، پس اگر راگوژین، هیچ میدانید که در نامه‌هایش چه می‌نویسد؟ هر چه باشد برای من تعجبی ندارد، او دیوانه است. بیایید این نامه‌هایش. آگلایا سه نامه را که در سه پاکت بود از جیب درآورد و پیش پرنس انداخت. یک هفته است که به من التماس می‌کند، می‌کوشد مرا راضی کند و حتی وسوسه هم می‌کند که با شما ازدواج کنم. او خوب زن باهوشی است، گرچه مغزش معیوب است و شما حق دارید که میگویید خیلی از من باهوشتر است. می نویسد که عاشق من است و هر روز دنبال بهانه‌ای می گردد که ولو از دور مرا ببیند. می نویسد که شما مرا دوست دارید و او این را می داند و خیلی وقت است که به این معنی پی برده است. و می نویسد که شما درباره من با او حرف زده اید. می خواهد ما دو نفر را خوشبخت و شیرین کام ببیند. اطمینان دارد که فقط منم که می توانم شما را خوشبخت کنم. شیوه نوشتش خیلی عجیب است. ابدا به نامه های عادی نمی ماند. من این نامه ها رو به هیچ کس نشان ندادم. منتظر شما بودم. می دانید یعنی چه؟ هیچ حدس نمی زنید؟ پرنس با لبهای لرزان گفت: این دیوانگی است. همین بهترین گواه دیوانگی اوست. دارید گریه می کنید؟ پرنس نگاهش را به روی او بالا آورد و گفت: نه آگلایا، نه، گریه نمی کنم. خب حالا من چه کنم؟ شما چه توصیه می‌کنید؟ این نامه نویسی نمی‌تواند ادامه پیدا کند. فرانس با هیجان بسیار گفت: کاریش نداشته باشید. خواهش می‌کنم، التماس می‌کنم، شما نباید خودتان را در این سیاهی داخل کنید. من هر چه از دستم برآید می‌کنم که دیگر به شما نامه ننویسد. آگلایا فریاد زد: اگر اینطور باشد، باید بگویم که شما آدم بسیار بی‌رحمی هستید. جدا نمی‌بینید که اون نه مرا بلکه شما را دوست دارد؟ او فقط شما را دوست دارد. چطور شما که اینجور در احوال او باریک شده اید هنوز این را نفهمیده اید؟ می دانید معنی این نامه ها چیست؟ این نامه ها نشانه حسادت است. حتی بیش از حسادت. او واقعا خیال می کنید همانطور که در این نامه ها می نویسد زن راگوژین می شود، همان روز بعد از عقد ما خود را خواهد کشت. فرانس به شنیدن این حرف لرزید. قلبش از تپش باز ایستاد، اما با حیرت به آگلایا می نگریست. عجیب بود. مشکل می توانست قبول کند که این طفل مدت هاست که زنی کامل شده است. آگلایا، خدا می داند که من حاضرم جانم را فدا کنم تا آرامش او را به او بازگردانم و خوشبختش کنم، ولی نمی توانم دوستش داشته باشم و او این را می داند. خب معطل چه هستید؟ خود را فدا کنید. این کار به شما خوب برازنده است. شما در نیکوکاری نظیر ندارید. مرا هم آگلایا صدا نکنید. شما الان مرا خیلی خودمانی آگلایا صدا کردید. شما باید، یعنی وظیفه دارید که او را دوباره زنده کنید. شما مکلفید که باز با او بروید تا روحش را آرام کنید و دلش را صفا ببخشید. از اینها گذشته او را دوست دارید. گرچه زمانی قصد داشتم خود را فدای او کنم و شاید حالا هم بخواهم، ولی دیگر نمیتوانم و این را میدانم که معاشرت با من به نابودی او منجر میشود و به همین علت راحتش میگذارم. قرار بود امروز ساعت 7 او را ملاقات کنم، ولی شاید به دیدنش نروم. با آن غروری که او دارد هرگز اینجور عشق مرا نخواهد بخشود و ما هر دو تباه خواهیم شد. البته این طبیعی نیست، ولی در این کار همه چیز غیر طبیعی است. شما میگویید که او مرا دوست دارد، ولی آخرین چه عشقی است؟ آیا بعد از آن چه من پشت سر گذاشتم چنین عشقی ممکن است؟ نه، این احساس هر چه باشد عشق نیست. آگلایا ناگهان وحشت کرد و پرسید: وای، رنگتون چقدر پرید؟ چیزی نیست، از کم خوابی است. من خیلی ضعیف شدم. آگلایا، واقعا آن وقتها درباره شما حرف میزدیم. عجب، پس حقیقت دارد. شما واقعا میتوانستید با او از من حرف بزنید. چطور می توانستید مرا دوست داشته باشید؟ شما یک بار بیشتر مرا ندیده بودید. چطورش را نمی دانم. آن وقت روح من تاریک بود و من رویا بازی می کردم. شاید فجر تازه ای بود که به نظرم می رسید و نمی دانم چطور بود که اول به فکر شما بودم. من به شما نوشتم که نمی دانم و این حقیقت بود. این حال در تاریکی وحشت آور آن زمان رویای شیرینی بود. آن وقت شروع کردم به کتاب خواندن و ممکن بود که تا 3 سال دیگر هم به اینجا باز نگردم. یعنی برای او بود که برگشتید؟ در صدای آگلایا چیزی لرزید. بله، برای او بود. 2-3 دقیقه ساکت ماندند، سکوتی که از دو طرف تاریک و پر از اندوه بود. عاقبت آگلایا با صدای نااستوار گفت: اگر اینطور که میگویید، اگر خودتان یقین دارید که این زن شما دیوانه است، من با این جور خیال بافی های دیوانه ها کاری ندارم. از شما لیو نیکولایوویچ خواهش میکنم این سرنامه را بردارید و از طرف من پیش او بیاندازید. و ناگهان فریادش بلند شد: و به او بگویید که اگر یک بار دیگر جرأت کند و حتی یک سطر نامه برای من بفرستد، به پدرم شکایت خواهم کرد و او به تیمارستان خواهد رفت. فرانس از جا جست و از این غضب ناگهانی آگلایا هاج و واج به او خیره ماند و یک بار پرده مهی چشمانش را تار کرد. زیر لب گفت: ممکن نیست که این احساس واقعی شما باشد. این حقیقت ندارد. آگلایا خود را فراموش کرده فریاد زد: چرا حقیقت دارد؟ این حقیقت است. صدای وحشت زده از کنار آنها شنیده شد: چه چیز حقیقت دارد؟ چه حقیقتی؟ یلیزافتا پراکفیونا جلوی آنها ایستاده بود. آگلایا به او پرید: حقیقت این است که من زن گابریل آردالیونیچ می شوم. گابریل آردالیونیچ مرا دوست دارد و همین فردا با او از خانه فرار می کنم. شنیدید؟ کنجکاویتان سیراب شد؟ راضی هستید؟ این را گفت و دوان دوان رو به خانه گذاشت. یلیزافتا پراکفیونا فرانس را نگه داشت و گفت: نه پدر جانکم، حالا دیگر نمی شود بروید. لطف کنید و بیایید پیش من، تعریف کنید ببینم چه شده. خدایا، این دیگر چه عذابی است. بی این قصه هم تمام شب چشم بر هم نگذاشتم. فرانس همراه او رفت. 9. صفحه 698. یلیزافتا پراکفیونا چون به خانه وارد شد، در همان اولین اتاقی که رسید ماند. دیگر نای آن را که به رفتن ادامه دهد نداشت. بیتوش و توان روی کاناپه ای افتاد و حتی فراموش کرد به پرنس تعارف کند که بنشیند. اتاق نسبتاً بزرگ بود، با میز گردی در وسط آن و یک بخاری دیواری و گلهای بسیار روی طبقه های کنار پنجره ها و در ته آن دری شیشه دار رو به باغ. آدلایدا و الکساندرا فوراً رسیدند و مبهوت و پرسان پرنس و مادرشان را نگاه می کردند. در ییلاق دخترها معمولاً نزدیک ساعت 9 از رخت خواب بیرون می آمدند فقط آگلایا بود که این دو سه روز اخیر عادت کرده بود زودتر برخیزد و در باغ گردش کند، ولی دیگر نه ساعت 7 صبح بلکه ساعت 8 یا حتی کمی دیرتر. یلیزافتا پراکفیونا از نگرانی‌های مختلفی که داشت به راستی شب نخوابیده بود و نزدیک ساعت 8 برخاست به این قصد که به باغ برود. به خیال آنکه آگلایا را که او هم دیگر بایست بلند شده باشد ببیند، اما چون او را نه در باغ پیدا کرد و نه در اتاق خودش، سخت نگران شد و دو دختر دیگرش را بیدار کرد. کلفتی گفت که آگلایا ایوانونا پیش از ساعت 7 به قصد پارک از خانه خارج شده است. دختران از این هوس خواهرک خیالباز خود خندیدند و به مادرشان خاطر نشان کردند که اگر به جستجوی آگلایا به پارک برود، دور نیست که باز اوقاتش را تلخ کند و او به احتمال زیاد حالا با کتابی در دست روی همان نیمکت سبزش نشسته است که 3 روز پیش صحبتش را می‌کرد. و چیزی نمانده بود که بر سر آن با پرنس شچ بگو مگو کند، زیرا پرنس گفته بود که محل و دوروبر این نیمکت هیچ چیز فوق‌العاده‌ای ندارد. وقتی یلیزافتا پراکفیونا دخترش را با پرنس روی نیمکت مشغول گفتگو یافته و آن حرفهای عجیب او را شنیده بود، به دلایل بسیار سخت به وحشت افتاده بود. اما حالا که پرنس را با خود به خانه می آورد، می ترسید که دردسر تازه ایجاد کرده باشد. آخر چرا آگلایا حق نداشته باشد در پارک با پرنس صحبت کند، حتی اگر قرار ملاقاتشان را از پیش گذاشته باشند؟ عاقبت به خود جرأت داد و گفت: پرنس عزیز، پدر جانکم، خیال نکنید که شما را کشیدم اینجا که بازپرسی کنم. من عزیزم، بعد از اون رسوایی دیشب شاید حالا اشتیاقی به دیدنت نمی داشتم. اندکی مکث کرد. پرنس با آرامی بسیار حرف او را ادامه داد: با این همه بسیار مایل بودید بدانید که چطور شد که آگلایا ایوانونا و من امروز با هم ملاقات کردیم. یلیزافتا پراکفیونا فوراً برآشفت: خب، خواسته باشم، من به کسی بدهکار نیستم و از حرف بی‌پرده هم نمی‌ترسم، چون آزارم به کسی نمی‌رسد و خیالم هم ندارم کسی را برنجانم. این چه فرمایشی است؟ صحبت رنجاندن نیست. خیلی طبیعی است که بخواهید بدانید شما مادرید. آگلایا ایوانونا و من امروز سر ساعت 7 صبح روی آن نیمکت سبز قرار ملاقاتی داشتیم. ایشان دیشب مرا به این قرار دعوت کرده بودند با یادداشتی که دیشب به من دادند. در این یادداشت گفته بودند که میل دارند مرا ببینند و با من در خصوص مطلب مهمی گفتگو کنند. ما نشستیم و 1 ساعت تمام درباره مطالبی که فقط مربوط به شخص ایشان است حرف زدیم. همین. یلیزافتا پراکفیونا با وقار بسیار گفت: البته همین، مسلم است که همین. آگلایا ناگهان به اتاق وارد شد و گفت: چه عالی، متشکرم پرنس، صمیمانه از شما متشکرم که یقین داشتید من کسی نیستم که خودم را تر حد دروغ گفتن حقیر کنم. خب مادر جان، راضی شدید یا میخواید به بازپرسیتان ادامه بدهید؟ یلیزافتا پراکفیونا با لحنی آموزنده چنان که بخواهد به دخترش اندرز بدهد گفت: تو میدانی که من تا امروز هیچ کاری نکردم که پیش تو شرمنده باشم، گرچه شاید تو بدت نمیآمد که اینطور باشد. خدا نگهدار پرنس، مرا هم ببخشید که مزاحمتان شدم. امیدوارم اطمینان داشته باشید که احترام من به شما سر جای خودش باقی است. پرنس فوراً به دو طرف کرنشی کرد و بیان که حرفی بزند بیرون رفت. الکساندرا و آدلایدا به خنده افتادند و در گوش هم درباره چیزی که میان خودشان بود نجوا کردند. یلیزافتا پراکفیونا نگاه تندی به آنها کرد. آدلایدا همچنان خندان گفت: مادر جان، خنده ما از این بود که پرنس به این قشنگی و برازندگی کرنش کرد. بعضی وقتا به قدری بی دست و پاس که انگاری یک جوال کاه و حالا یک مرتبه اینجور آقاوار، انگاری یوگنی پاولویچ. یلیزافتا پراکفیونا با لحن معلمواری گفت: ظرافت احساس و عزت نفس از دل آدم سرچشمه می‌گیرد و چیزی نیست که معلم رقص به کسی تعلیم بدهد. این را گفت و به اتاق خود بالا رفت و حتی نگاهی هم به آگلایا نکرد. پرنس وقتی به خانه خود رسید نزدیک ساعت 10 بود و ورا لوکیانونا را دید که با خدمتکاری مشغول مرتب کردن ریخت و پاش شب گذشته و رفتن ایوان بودند. ورا با خوشحالی گفت: خدا را شکر که توانستیم پیش از آمدن شما کارمان را تمام کنیم. سلام، سرم کمی گیج می رود. دیشب خیلی بد خوابیدم. کاش می توانستم بخوابم. همینجا روی ایوان مثل دیروز؟ خب میگویم مواظب باشند و بیدارتان نکنند. پدرجانم نمیدانم کجا رفته. خدمتکار رفت و ورا نیز داشت به دنبال او میرفت، ولی برگشت و با نگرانی به پرنس نزدیک شد. پرنس، خواهش میکنم این بیچاره را امروز بیرونش نکنید. ابدا، خیال نداشتم بیرونش کنم، هر وقت خودش خواست میرود. او حالا دیگر از این کارها نمیکند، دعوایش نکنید. نه، برای چه دعوایش کنم؟ و مسخره اش هم نکنید، این از همه مهمتر است. خاطرتان جمع باشد، مسخره اش نمی کنم. ورا سرخ شد و گفت چه احمقی هستم که با آدمی مثل شما این حرفا را میزنم. داشت برمیگشت تا برود که خندان گفت گرچه خیلی خسته اید ولی چشمایتان حالت عجیبی دارد. خوشبختی در آنها موج میزند. پرنس از شادی قهقه زنان پرسید راست میگویید در چشمان من خوشبختی میبینید؟ ولی ورا که معمولا مثل پسری ساده و بیرو در بایستی بود ناگهان خجالت کشید و رویش سرختر از پیش شد و همچنان خندان با عجله دور شد. پرنس در دل گفت چه دختر مهربانی. ولی فوراً از یادش برد. به گوشه ای از ایوان که کاناپه و جلوی آن یک میز عسلی قرار داشت رفت و روی آن نشست و چهرهش را در دست ها پنهان کرد و 10 دقیقه به همان حال ماند. بعد ناگهان با نگرانی و به سرعت دست در جیب بغل کرد و نامه ها را از آن بیرون آورد. ولی باز در باز شد و کلیه آمد. پرنس گفتی خوشحال شد از اینکه ناچار باید نامه ها را در جیب بگذارد و خواندن آنها را به عقب اندازد. کلیا کنار او روی کاناپه نشست و مثل نوجوانان همسنش فوراً به اصل مطلب پرداخت و گفت عجب پیش آمدی بود. خب حالا شما درباره ایپولیت چه فکر میکنید؟ لابد به چشم حقارت نگاهش میکنید. نه برای چه؟ ولی کلیا نمیدانید چقدر خستم. از این گذشته ماجرای غم انگیزی بود. نمیخواهم باز شروع کنم. ولی خب حالش چطور است؟ خوابیده و تا 2 ساعت دیگر هم بیدار نمیشود. حال شما را میفهمم. دیشب در خانه نخوابیدید. رفته بودید به پارک. البته خیلی به هیجان آمده بودید. معلوم است دیگر. از کجا فهمیدید که رفته بودم پارک و در خانه نخوابیدم؟ الان ورا به من گفت. سعی میکرد به من بقبولاند که پیشتان نیایم ولی من نتوانستم. فقط 1 دقیقه. من این 2 ساعته بالای سر ایپولیت کشیک میدادم. حالا نوبت کوستیالی ابدوف است. بردوسکی رفت. شما دراز بکشید. پرنس شب یعنی روز خوش. استراحت کنید. ولی میدانید من حیرت کردم. خب حق دارید. همه این؟ نه پرنس نه. حیرت من از این توضیحات این پسر است. مخصوصا از آنجا که صحبت از مشیت الهی و زندگی آن دنیا می کند. یه فکر عظیم در این قسمت خوابیده. عظیم. پرنس با مهربانی به کلیا که آمده بود هرچه زودتر درباره این فکر عظیم حرف بزند نگاه میکرد. ولی مهم خود فکر نیست بلکه شرایطی است که این فکر بیان شده. اگر این حرفا رو ولتر یا روسو یا پرودون زده بود آن را میخواندم و روی آن فکر میکردم. ولی اینقدر از آن حیرت نمیکردم. ولی وقتی کسی این حرف را میزند که یقین دارد که 10 دقیقه دیگر خواهد مرد آن وقت قوقا میشود. خیلی غرور می‌خواهد. اینجا استقلال نظر و عزت نفسی است که از آن بالاتر ممکن نیست. اینجا این جوان یک تنه به جنگ نه، این حکایت از قدرت فوق‌العاده‌ای روح او می‌کند. و بعد از این حرفا اگر کسی بگوید که او به عمد چاشنی را در تپانچه نگذاشته، نه، خیلی پستی می‌خواهد. اصلا معنی ندارد. و تازه می‌دانید او ما را فریب داد. گولمان زد. من هرگز ساک او را مرتب نکرده بودم و اصلا تپانچه‌اش را ندیده بودم. ورا میگفت که شما میگذارید اینجا بماند. اطمینان داشته باشید که خطری نخواهد داشت. قول میدهم. قسم میخورم. خواسته این که ما 3 نفری هرگز تنهایش نمیگذاریم. شب کدام یک از شما بالای سرش بودید؟
من
و کوستیال لیبدف و بردوسکی. کلر کمی ماند ولی بعد به خانه لیبدف رفت که بخوابد چون در اتاق ما رخت خواب نبود. فردیشنکو هم در خانه لیبدف خوابید و ساعت 7 رفت. ژنرال که اصلا خانهش آنجاست و او هم رفت. لیبدف شاید همین الان بیاید سراغ شما. نمیدانم با شما چه کار داشت. 2 بار سراغتان را گرفته. نمیدانم. وقتی خوابیدید بگذاریم بیاید یا نه. من هم میروم بخوابم. آخ راستی یک چیزی رو برایتان تعریف کنم. الان ژنرال مرا به تعجب انداخت. ساعت 6 گذشته بود یا حتی میشود گفت سر ساعت 6 بود که بردوسکی مرا بیدار کرد که کشیکم رو بالای سر بیمار شروع کنم. من 1 دقیقه بیرون رفتم و ناگهان ژنرال را دیدم که به قدری مست بود که مرا نشناخت. راست جلوی من ایستاد. وقتی به خود آمد با شتاب به طرف من آمد و پرسید حال بیمار چطور است. من پاشدم احوالش را بپرسم. من گزارش حال بیمار را دادم که چنین و چنان. گفت بسیار خوب بسیار خوب. یک مسئله مهم. من برای این بلند شدم که به تو هشدار بدهم. دلایلی در دست دارم که باید جلوی آقای فردیشچنکو مواظب به حرفهایمان باشیم. در حضور او نباید همه حرفی را زد و باید جلوی زبانمان را بگیریم. شما سر در می آورید پرنس؟ عجب. ولی خب برای ما چه فرقی می کند؟ البته برای من فرقی نمی کند. ما که فراماسون نیستیم. برای همین است که من خیلی تعجب کردم که ژنرال از خواب بلند شود و بخواهد مرا بیدار کند و این را بگوید. گفتید فردیشچنکو رفت؟ بله ساعت 7. سر را سری هم به من زد. من کشیک می دادم. گفت می رود خوابش را منظر ویلکین تمام کند. این ویلکین هم همیشه مست است. خب من دیگر می روم. بفرمایید این هم لوکیان تیموفیچ. لوکیان پرنس می خواهد بخوابد. عقب گرد قدم رو. لیبدف که وارد شده بود بسیار جدی کرنشی کرد و آهسته با لحنی همه یقین اما پرتکلف گفت: فقط یک دقیقه حضرت پرنس، برای کاری که به نظر من فوق‌العاده مهم است. تازه برگشته و حتی به خانه خود نرفته بود، به طوری که کلاهش را نیز در دست داشت. در سیمایش آثار نگرانی و نیز نشان عزت نفس فوق‌العاده‌ای نمایان بود. پرنس او را دعوت به نشستن کرد و گفت: شما دو بار سراغ مرا گرفته اید. شاید هنوز از بابت واقعی دیشب ناراحتید. منظورتان این است حضرت پرنس که از بابت این پسرک دیشبی؟ خیر قربانتان گردم. افکار من دیشب پاک پریشان بود، ولی امروز دیگر خیال ندارم در هیچ موردی نظر شما را کنتر کاریروات بکنم. چی بکنید؟ کنتر؟ عرض کردم کنتر کاره قربان، یعنی مخالفت کردن. این لغت در روسی نیست، ولی لیبدف به تقلید از لغات خارجی دیگر که به زبان روسی راه یافته آن را جعل کرده است. این یک لغت فرانسه است که مثل لغات فرانسه بسیاری به قاموس لغات روسی وارد شده، ولی بنده اصراری در به کار بردن آن ندارم. پرنس خندید: چه شده است لیبدف که امروز اینقدر موقر شده اید و در رعایت نزاکت و تشریفات اینقدر مبالغه میکنید؟ لیبدف رو به کلیا کرد و با صدای همه نرمی و مهربانی گفت: نیکولاس آردالیانوویچ، من باید مطالبی را به عرض پرنس برسانم که فقط مربوط به شخص خب البته من به اموری که به من مربوط نیست کاری ندارم. خدا حافظ. این را گفت و فوراً رفت. لیبدف کلیا را با نگاه دنبال می‌کرد، گفت: چقدر این پسر را دوست دارم، چقدر اهل تفاهم است و چه زرنگ است، گرچه قدری هم سمج است. حضرت اشرف، پرنس مکرم، نمی‌دانید دیشب یا شاید هم امروز صبح زود بدبختی فوق‌العاده‌ای برایم پیش آمده است. هنوز نمی‌دانم درست چه وقت بوده. چه شده؟ حضرت اکرم، پرنس عزیز، 400 روبل از جیب بغلم مفقود شده. و با زهرخند تلخی افسود: حضرت پرنس، مردم و زنده شدم. 400 روبل گم کرده اید؟ چقدر متاسفم. بله قربان، این بدبختی خاصه برای یک آدم بیچاره که با شرافتمندی با عرق جبین لقمه‌نانی به دست می آورد. البته، چطور شد که گم کردید؟ همه اش تقصیر این میگساری است قربان. به شما پناه آوردم چون شما را نماینده مشیت الهی می دانم. دیروز ساعت 5 بعد از ظهر بود که یکی از بدهکارها 400 روبل نقره‌ای به من داد و من یک راست با قطار برگشتم اینجا. کیفم در جیبم بود. لباسم را عوض کردم و به جای اونیفورمم کت پوشیدم. پولها را در کت گذاشتم چون میخواستم پولها دم دستم باشد. آخر خیال داشتم همون شب آنها را از طریق واسطه‌ای که قرار بود بیاید به کسی که از من پول خواسته بود بدهم. راستی لوکیان، حقیقت دارد که شما در روزنامه آگهی میدهید که در مقابل وثیقه طلا و نقره پول به مردم قرض میدهید؟ البته از طریق واسطه، هیچ جا نه اسم خودم رو ذکر میکنم نه نشانیم را. سرمایه اینا چیزی دارم و البته با بهره شرافتمندانه وام میدهم. خب تصدیق بفرمایید، بچه ها بزرگ میشوند، چه کنم؟ خب البته، من فقط برای اطلاع خودم پرسیدم. ببخشید که حرفتان را قطع کردم. بله قربان، واسطه نیامد. همان وقت این بدبخت را آوردن، من تازه غذا خورده بودم و عجله داشتم. بعد مهمان ها رسیدن و مشروب بود و چای. و من شاد و شنگول شدم و همین بلای جانم شد. دیگر دیر شده بود که این کلر آمد و خبر آورد که جشن تولد شماست و پیغام شما را درباره شامپانی به من رسانید. این بود که من حضرت افخم پرنس عزیز، چون همونطور که احتمالاً خودتان متوجه شده اید، چون سزاوار آنم که به من توجه بفرمایید، آدم صاحب دلی هستم. البته نه صاحب دلی حساس، بلکه دلی شریف و حق شناس، به این افتخار میکنم. بله قربان، عرض میکردم که من برای شکوه بیشتر پذیرایی که آماده میکردم و برای عرض تبریک شخصی خدمت حضرت عجل فکر کردم بروم اون لباس پاره پاره رو عوض کنم و اونیفورم رو که انگام برگشتن درآورده بودم دوباره بپوشم. همین کار رو هم کردم و لابد شما خودتون متوجه شدید و میدیدید که تا سحر همون اونیفورم رسمی تنم بود. اما ضمن عوض کردن لباس یاد کیف پولم نبودم و کیف در همون لباس پاره مان. حقیقت این است که وقتی خدا میخواد بنده ای را مجازات کند، قبل از همه چیز عقلش را از او میگیرد و تازه امروز وقتی از خواب بیدار شدم مثل دیوانه ها از جا جستم و اولین کاری که کردم کتم را گشتم و جیبم پر از خالی بود و هیچ اثری از آثار کیف در آن پیدا نکردم. آخ چه بد. بله قربان درست فرمودید، خیلی بد. و با لحنی که از نیرنگ خالی نبود افسود: بله قربان، حضرت عالی با نکته سنجی فوق‌العاده ایتان فوراً بیان شایسته را پیدا کردید. همونطور که فرمودید خیلی بد. پرنس که نگران شده بود در فکر گفت: این حرف ها چیست؟ مسئله جدی است. بله قربان دقیقا مسئله جدی است. این هم باز یک کلمه درست دیگر که شما پیدا کردید. حق مطلب را از این بهتر نمی‌شد ادا کرد. آخ بس کنید دیگر لوکیان، کلمه درست پیدا کردم یعنی چه؟ اهمیت کار که به کلمات نیست. فکر میکنید که ممکن است وقتی سرتان گرم بوده از جیبتان افتاده باشد و شما متوجه نشده باشید؟ ممکن است. وقتی آدم مسته است، همونطور که حضرت عالی پرنس دانشمند بسیار محترم با صمیمیت فرمودید، همه چیز ممکن است اتفاق افتد. ولی قربان خواهش میکنم خودتان قضاوت بفرمایید. اگر ضمن عوض کردن لباس کیف از جیبم افتاده باشد، کیف افتاده باید همونجا کف اتاق مانده باشد، ولی کیف افتاده حالا هیچ جا پیدا نمیشود. ممکن نیست که آن را در کشوی میز گذاشته باشید؟ همه جا را چند بار گشتم، همه چیز را زیر و رو کردم، خاصه اینکه خوب یادم هست که آن را جای پنهان نکردم و اصلا کشوی را باز نکردم. توی صندوقتان آن گنجه مخصوصتان را نگاه کردید؟ این اولین کاری بود که امروز کردم قربان، آن هم چند بار، ولی آخر قربانت کردم. حضرت پرنس چطور ممکن است آن را در گنجه گذاشته باشم؟ باید بگویم که این موضوع اسباب نگرانی من است. به این حساب باید نتیجه گرفت که کسی آن را از روی زمین پیدا کرده است یا از توی جیب برداشته. این دو امکانی است که به ذهن میرسد. این خیلی نگران کننده است، چون مسئله این است که چه کسی ممکن است. بی هیچ تردیدی مسئله اصلی همینجاست جناب عالی حضرت اقدس. عجب با دقت کلمات و فکرهای صحیح راه را پیدا میکنید و وضع را به روشنی توصیف میفرمایید. آخ لوکیان، این مسخره بازی های آزارنده تان را که